عزیزان همراه، اجازه ندید که دیروز بیشتر از امروز مورد توجه قرار گیرد. که شما شکست خوردید، این مهم است که شما دوباره شروع می کنید یا نه. عزیزان شنونده، در این لحظه ویژه برنامه‌ای رو تقدیمتون می‌کنیم که همکارانم به مناسبت برگزاری نمایشگاه کتاب این برنامه رو تهیه کردند. امیدوارم این برنامه رو هم بشنوید و مورد قبولتون واقع بشه.
نشر اقتصاد.
نشر اقتصاد. ویژه برنامه 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
کتاب تهران.
آینده خواندنی است.
رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها آقایان، مردم ایران، سلام به شما. خوش اومدید به رادیو اقتصاد و نشر اقتصاد. نشر اقتصاد ویژه برنامه شبکه رادیویی اقتصاد در ایام برگزاری 34مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است. هر روز در همین هول و هوش زمانی با شما همراهیم. من یک توصیفی داشته باشم در ابتدا برای شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و ویژه برنامه نشر اقتصاد. میدونم که روزهای آینده سر میزنید به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران واقع در مصلای بزرگ امام خمینی. به محض اینکه وارد مجموعه نمایشگاهی که میشید لحظاتی بگذره، یه پیامکی براتون میاد که راهنمای شماست برای اطلاع از رویدادهای نمایشگاه کتاب در شبکه‌های اجتماعی و یک لینکی هم برای یافتن موقعیت اجزای نمایشگاه و غرفه های مختلف ناشران از طریق مسیریاب های داخلی تقدیم حضورتون میشه. حضور شما شنونده های نشر اقتصاد بگم که در این ویژه برنامه بخش مختلفی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. دو گفتگو رو داریم، یک همکار گزارشگری داریم که در سطح نمایشگاه هست، ما رو مطلع میکنه از آخرین کم و کیف حاکم بر ایام نمایشگاه در سالن های مختلف، غرفه های مختلف، و شما رو مطلع میکنیم از اقتصاد نشر، کسب و کارهای حوزه نشر و کتاب و موضوعاتی از این دست، به شرط همراهی تا پایان برنامه. شنونده نشر اقتصاد هستین از شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ازتون میخوام که شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637. دوست عزیزی در جمع ما هستند، جناب آقای محمد رضا اسواری، و گفتگوی اول برنامه رو با ایشون، مدیر کل فرهنگی و ترویج کتابخانی کتابخانه های عمومی کشور خواهیم داشت. جناب آقای اسواری، خدمت شما عرض سلام و درود دارم. خوش اومدید به استدیوی نشر اقتصاد مستقر در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
سلام عرض ادب خدمت شما مجری محترم، عوامل برنامه و شنونده های عزیز و کتابخانی که صدای ما رو از نمایشگاه بین المللی میشنوند.
درود بر شما، بسیار خوشحال هستم که حضرت علی رو ملاقات میکنم در نخستین گفتگوی برنامه امروز در استدیو. لحظات نخست آغاز به کار نمایشگاه در این روز هست. چطور دیدین نمایشگاه رو در همین لحظات نخست؟ و نمیدونم، دیروز که روز آغازین بود و شاهد آیین افتتاحیه نمایشگاه بودیم، هم حضور داشتید یا که خیر؟
خواهش میکنم. بله، به حمد الله نمایشگاه با اینکه دیروز روز اول بود و وسط هفته هم بود، با استقبال بسیار خوبی مواجه شد. الحمدلله مردم اومده بودن، کتاب دوستان و اهالی فرهنگ در نمایشگاه حضور داشتن. همین الان که من داشتم خدمت شما میومدم، مردم منتظر بودن که درها باز بشه با این لذت ده روزه هر سال رو واقعا دوباره این سال هم بچشن و تجربهش کنه.
به نوعی این تعبیر در بین اهل فرهنگ هست که نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بزرگترین رویداد فرهنگی کشور به شمار میاد و یک ویترین فرهنگی کشور هست که همیشه در بهار کتاب و کتابخانی اردیبهشت ما در تهران شاهدش هستیم. با شما همراه باشیم و یک نگاهی بیاندازیم به حضور نهادهای مختلف جناب آقای اسفاری در نمایشگاه کتاب، و اینکه بعد به سالهای پیش تصورتون بر اینه که پررنگتر بوده یا نه. باید پاسخ این سوال رو بعد از گذشته چند روز از آغاز به کار نمایشگاه پاسخش رو داشت.
خواهش میکنم. عرض کنم حالا بیشتر شاید بتونم در مورد با نهاد کتابخانه ها
بله.
توضیح بدم که نهاد کتابخانه های کشور به عنوان بزرگترین شبکه فرهنگی کتاب محور در کشور داره فعالیت میکنه، و با توجه به تناسب فعالیتش و اون عنصر اصلی فعالیت نهاد که کتاب هست، و شاید بهتر بگیم مکتوبات هست به ویژه کتاب، وظیفه خودش میدونه که هر ساله در نمایشگاه حضور داشته باشه و برنامه‌های ترویجی، خدماتی که در کتابخانه ها داده میشه رو به مردم معرفی کنه. خب حتما مستحضرید که کتابخانه ها کارکردشون الان تغییر کرده در دنیا. کتابخانه دیگه اون کتابخانه قدیمی نیست که صرفاً بحث امانت کتاب درش مطرح باشه.
بله، اون الان دیگه سنتی دیگه.
بله، الان کاملا عوض شده. ما الان به لطف خدا در مشهد یک کتابخانه مرکزی داریم که داره 60 خدمت به مخاطب انجام میده، یا در قم که در نیمه شعبان همین اخیر قبل از سال گذشته افتتاح شد، 40 خدمت داره به مراجعه کننده داده میشه. و کتابخانه ها به عنوان یک پاتوق فرهنگی سالم دارن الان در سطح کشور فعالیت میکنن. ما در جمهوری اسلامی به لطف خدا حدوداً 3800 کتابخانه در سطح کشور داریم.
بله.
از این 3800 کتابخانه حدود 800 کتابخانه در روستاهاست و قریب به 50 ماشین به اصطلاح سیار هم داریم که در مناطق مختلف میرن و خدمت میدن. همونطور که میبینید خیلی این گستردگی زیاده.
بله.
این گستردگی در کشور باعث میشه که ما بتونیم مردم رو در دسترسی راحت‌تر، یا شاید این عبارت رو به کار ببرم بهتر باشه، که تسهیل دسترسی مردم به کتاب با توجه به حالا افزایش هم که اخیراً قیمت کاغذ و کتاب داشته، که البته کارهای بسیار خوبی وزیر محترم ارشاد صورت دادن برای تهیه کاغذ ایرانیان که یه مقدار قیمت‌ها متعادل‌تر بشه و انشالله بهتر هم میشه. ولی علی حال به واسطه اون وظیفه‌ای که ما داریم، داریم سعی می‌کنیم تسهیل کنیم دسترسی مردم را به مکتوبات، به ویژه کتاب.
بسیار اتفاق خوبی است، نشون دادین که خارج از پایتخت هم شاهد چنین رونقی هستیم. شاید این نمایشگاه به نمایندگی از سراسر کشور در تهران برگزار میشه، ولی حضور افرادی از شهرهای دیگه به نوعی، اون هم در آخر هفته، چه دو روز پایان هفته، پنجشنبه جمعه که امروز برنامه تقدیم حضورتون میشه، چه هفته آینده، نمایانگر این اتفاق هست. بپرسم ازتون جناب آقای اصفاری، برای ترویج کتابخوانی در بین اقشار مردم چه اتفاقاتی از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور رخ داده؟
عرض کنم خدمتتون که ببینید، نقش نهاد کتابخانه ها ترویج کتابخانی و عرض کنم تسهیل دسترسی مردم به کتاب هست.
بله،
گرچه ما برای اینکه مردم بیشتر کتاب بخرن هم گهگاه نمایشگاه هایی در کتابخانه های استان های مختلفمون برگزار میکنیم،
بله.
ولی اون چیزی که بیشتر برای ما مهمه اینه که با توجه به افزایش قیمت کتاب سعی کنیم منابعمون در کتابخانه ها کامل باشه، تا وقتی که مردم رجوع میکنن به کتابخانه برای دریافت یک کتابی، اون کتاب رو ما داشته باشیم و خدمتشون ارائه کنیم. در کنارش بخش دیجیتالمون بسیار فعاله، کتابخانه دیجیتالمون هستش که مردم میتونن از اون نسخه ها استفاده کنن. ما خیلی عرض کردم تو بحث خرید وارد نمیشیم.
درست.
که مردم رو تشویق کنیم به خرید، بیشتر هدف ما در اختیار گذاشتن منابع مختلف برای مردمه. در رابطه با سوالتون که فرمودید چه کارهای جدیدی انجام میشه برای بحث ترویج کتابخانی، حالا من همین الان داغ میتونم بگم که بزرگترین جشنواره کتابخانی کشور که جشنواره کتابخانی رضوی هست، همین الان در حال برگزاری 12th دورش. عرض کنم که جشنواره های مختلف، ما جشنواره‌ای داریم به نام جشنواره دو سالانه هدهد سفید.
خوب.
توی این جشنواره نوجوان ها داور این جشنواره هستن به این روش که 150 کتاب کودک و 150 کتاب نوجوان که در سال گذشته بیشترین آمار امانت رو در کتابخانه ها داشتن کاندید اعلام میشن. نوجوان ها میان توی سایت جشنواره و همچنین کودکان کتاب هایی که قبلا خوندن رو بهشون امتیاز میدن. بعضی از این امتیاز دادن ها لزوما عدد نیست، یعنی بعضی وقتا از بچه ها میخوایم که توضیح بدن که چرا این کتاب خوبه،
انتخاب شده.
بله. بچه هامون فرما رو پر میکنن، فارغ از این که به بچه هامون حس اعتماد به نفس و حس مشارکت رو میدیم، این رو هم داریم که خود این نوجوان بیشتر به کتابخانه علاقه‌مند میشه.
بهتون بگم که تا 30 اردیبهشت با شما خواهیم بود در ویژه برنامه نشر اقتصاد. همه روزه شنونده این ویژه برنامه باشین که از مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در بهار کتاب و کتابخانی ایران تقدیم حضورتون میشه. بگم برای دوستانی که میخوان در روزهای آینده به جمع ما اضافه بشن در نمایشگاه بین المللی کتاب، که نمایشگاه امسال 34th دوره با شعار آینده خواندنیست کار خودش رو از دیروز آغاز کرده. وارد نمایشگاه که بشید، نرم افزار اطلاع رسانی نمایشگاه کتاب رو میتونید اسکن بفرمایید و دسترسی پیدا بکنید به بسیاری از اطلاعات نمایشگاهی. بیش از این یکی از دوستان، نویسندگان و فعالان فرهنگی رو منتظر نذاریم، دعوت ما رو پذیرفتن. جناب آقای رضا حاجی آبادی در استدیوی ویژه برنامه نشر اقتصاد از شبکه رادیویی اقتصاد حضور پیدا کردن. خدمت شما جناب آقای حاجی آبادی عرض سلام و ادب دارم.
من هم خدمت شما و تمام عزیزانی که صدای من و شما را از طریق امواج رادیو اقتصاد میشنوند سلام عرض میکنم.
درود بر شما، خوشحال هستم که حضرت عالی رو ملاقات میکنم، هم به عنوان یک نویسنده، هم به عنوان مدیر یک انتشاراتی و فعال فرهنگی. با این کلید واژه گفتگومون رو آغاز بکنیم. اقتصاد نشر، رادیو اقتصاد هستیم و نمایشگاه کتاب به سراغ نشر میریم. با این کلید واژه با شما همراه باشیم.
ببینید دوستانی که تو حوزه نشر هستن، میدونید که اسم فعالیت ما رو گذاشتن صنعت نشر.
بله، صنعت نشر.
یعنی این که تو این حوزه کاری شما هم باید بخش فرهنگ رو ببینی هم اقتصاد.
درسته.
متاسفانه توی سالهای اخیر اینطوری شده که خیلی از عزیزان که میخوان کار فرهنگی کنن میگن آقا بودجه به ما بدید کار فرهنگی بکنید، در حالی که این کلید واژه‌ای که به کار بردید شما و اتفاقا اسم برنامه‌تون هم هست
اقتصاد،
با برعکسش کردیم اقتصاد نشر، یعنی اینکه تو حوزه فرهنگ شما میتونید کار اقتصادی هم انجام بدید و سود داشته باشید، نه اینکه برای انجام دادن فعالیت فرهنگی چشتون به دست دولتی‌ها باشه که مثلا بیان بهتون یه بودجه بدن از بیت المال مسلمین مثلا که شما بتونید کار فرهنگی بکنید. اگر که همکاران من توی نشر مکتوب بتونن این دو بال رو با هم داشته باشن،
یعنی
تو امان، یعنی اقتصاد و فرهنگ رو با هم داشته باشن، پرواز خیلی خوبی خواهند داشت. چطور؟ این که بتونن فقط جامعه ایرانی و کتابخانهای ایرانی رو نبینن، جامعه بین‌الملل رو ببینن برای فروش کتاباشون، اینطور نباشه که به شکل مقطعی دنبال این باشن که 4 تا کتاب رو از ناشران خارجی، نویسندگان خارجی ترجمه کنن، اونم بدون اجازه، بعد هم مثلا فرضشون این باشه که من این کتاب میتونم تو ایران مثلا چه میدونم 1000 نسخه 2000 نسخه بفروشم.
خب بعدش کفایت نمی‌کنه، اون انجام وظیفه نیست.
باید توی حوزه نشر مکتوب شما بتونی از فعالیت خودت کسب درآمد کنی، کسب درآمد از طریق این که خواسته های مردم رو شناسایی کنی، برای خواسته های اونها اثر فرهنگی تولید کنی،
محصول
این
برای
محصول فرهنگی، این هم برای نویسندگان در واقع هست، این خط سیر برای نویسندگان خواهد بود، هم برای دولتی ها که وزارت ارشاد و بقیه هست، هم برای رسانه ای ها که شما هستید و بقیه دوستانتون تو وزیر، هم برای ناشران، یعنی باید یک محصول فرهنگی تولید بشه که ملت راغب باشن که این رو بخرن.
بله.
و بعد خود این محصول فرهنگی کمک بکنه این که این چرخ نشر، صنعت نشر بچرخه. پس به هیچ عنوان نباید ما وضعیت نشر، صنعت نشر رو یک صنعت فرهنگی خاص و صرف و تنها بدونیم، بدونی که دنبال این باشیم که ازش انتفاع داشته باشیم.
من اینطور برداشت کردم از کلام شما جناب آقای حاجی آبادی، فرهنگ و اقتصاد و امان هم دیگه باشن و اینکه صرفا نگاهمون به دست دولتی ها نباشه، درست فهمیدم من؟
بله بله. ببین مثلا من تشبیه همیشه به کار میبرم، میگم مثلا این بچه بازاریاس، خب طرف توی حجره ای داره تو بازار، میگه خب بله. بچه‌ام بیارم کنار منم بشینه، یه حقوقی هم بهش میدم، اینطوری نمیتونه بچه رشد بکنه. تو حوزه فرهنگ هم به همین ترتیب، اگر که نگاه به دریافت بودجه و مساعدت های دولتی، یعنی همین شما این در واقع تعبیر رو با هر عزیز دیگه ای صحبت بکنید که بگم میخواین کار فرهنگی بکنید، اولین جمله‌ای که به شما خواهد گفت این که حمایت های دولتی، به نظر من اساسا نیازی به حمایت های دولتی نیست، کسی اگه بتونه رو پای خودش بیسته، نشری که بتونه رو پای خودش بیسته بدون حمایت های دولتی، قطعا دولت هم میاد بهش کمک خواهد کرد یا حتی باری از روی دوش دولت برخواهد داشت. همین نمایشگاه رو که شما نگاه بکنید توی همه جا نمایشگاه‌های مختلف بین‌المللی که من شرکت کردم،
بله.
نمایشگاه فرانکفورت و بولونیا و ترکیه و کشورهای مختلفی که من رفتم، بیشتر کشورها اینطوری هست که متولی برگزاری نمایشگاه خود دوستان ناشر هستن و اتحادیه و تشکل‌های نشر هستن، نه دولت.
صنف‌های مرتبط با حوزه نشر.
آره دقیقاً، این کار صنفی کردن به نظر من تو حوزه فرهنگی واجبه. اتحادیه نویسندگان با داشته باشین، صنف نویسندگان، صنف ناشران، و اینا بتونن به هم دیگه کمک بکنن و از اتفاقاتی که براشون افتاده و تجربه های خودشون استفاده بکنن، به دیگران در واقع این تجربه رو منتقل بکنن که بتونه صنعت نشر خود رشد پیدا بکنه.
در این حوزه بپرسم که چقدر موفق بودیم، همین الگو برداری که شاید حضرت علی اشاره میکنین که برای موفق بودن توی بحث صنعت نشر باید داشته باشیم، اتحادیه و صنف هم پیش قدم شده، گام هایی رو برداشته؟
ندیدم من حقیقتش. من امارات بودم، بله. شارژه امارات دعوت کرده بودن یک کنفرانس بین‌المللی ناشران بود، بحث اساسی اونجا همین بود که شما باید بتونید خودت تشکل‌ها این کار انجام بدن. بعد من مدیر عامل اتحادیه بین‌المللی ناشران رو جهان رو دیدم که
بله.
خانم بودور القاسمی بودن اون زمانی که من اونجا بودم، ایشون مدیر عامل بودن، اتفاقا ناشری هم بود توی امارات بود، ایشون خودش گفت آقا ما با کلی از این ناشران ایرانی با صنوف ایرانی خواستیم ارتباط بگیریم، نتونستیم ارتباط بگیریم. من فکر میکنم عزیزان ما تو حوزه نشر فقط دایره محدود کشور ایران و پارسی زمانان رو دیدن.
آها، کلانتر باید نگاه
باشن. حتی پارسی زمانان رو اطراف خودمون هم ندیدن، یعنی به افغانستان، بازار افغانستان، تاجیکستان، چون میگم دوبال رو باید ببینیم، اقتصاد رو باید ببینیم، ما به بازارهای اطراف خودمون هم هیچ دقتی نکردیم. همین ترکیه بغل دست ما داره این کار انجام میده، ولی ما نتونستیم این کار. من تمام در واقع راهکارها و پیشنهادها رو برای دوستان در واقع متولی بردم و باهاشون صحبت کردم. مثلا برگزاری یک نمایشگاه و یا جلسه خصوصی بین ناشران، جلسه تخصصی بین ناشران و بین‌المللی و ناشران ایرانی باعث میشه که این تجربه منتقل بشه، اما این اتفاق نیفتاده. هیچ دعوتی از ناشران بین المللی برای حضور در ایران به شکل یک کنفرانس علمی در واقع، حالا
صرف حضورشون، نه یکی سالن غرفه‌ای داشته باشه.
سه روز تمرین مثلا من چیز کنفرانس فلوشیپ ترکیه رفتم، اونجا حدود 500 تا ناشی از اقصانقات دنیا میان، سه روز پشت سرمدیگه در بحثای علمی شرکت میکنن، ارتباطات خودشون رو میگیرن، کتاب رو منتقل میکنن، کپیرایت میخرن، کپیرایت میفروشن و انتقال تجربیات. این اتفاق تو ایران ما نیفتاده تا حالا. این همین توی فرانکفورت آلمان هست، متأسفانه بله. تعدادش کمتره و تو همین کشورهای حاشیه خلیج فارس هم این اتفاق شروع شد، از عمان و امارات بگی تا بقیه ناشران در واقع بین المللی که حضور پیدا میکنن توی این کنفرانس های بین المللی مربوط به حوزه نشر که بتونن کمک بکنن به همدیگه که از تجربیات همدیگه استفاده بکنن. این اتفاق نیفتاده. من فکر میکنم نشر ما و اقتصاد نشر ما جایگاهش رو داره که بتونه خودش رو تامین بکنه، اما احتیاج داره کمی حرفه‌ای‌تر به قصه نگاه کنه.
نگاه بعد از اون حالت سنتی خارج بشه و نوین بشه و پیش بریم. بسیار عالی. میخواستم از پیشنهاداتتون بپرسم که حضرت عالی اشاره داشتین. ممنونم از شما جناب آقای حاجی آبادی، نویسنده، ناشر و فعال فرهنگی که در استودیوی نشر اقتصاد حضور پیدا کردیم. به خدا میسپارم حضرت علی را. کماکان همراه باشید با نشر اقتصاد، ویژه برنامه ایام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. همراهی شما شنونده های عزیز شبکه رادیوی اقتصاد با نشر اقتصاد، ویژه برنامه ایام برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که میتونید همه روزه شنونده این برنامه باشید تا روز پایانی نمایشگاه. ابتدای برنامه خدمتتون گفتم که بخش های مختلفی تشکیل میده برنامه امروزمون رو. در این بخش میخوایم همراه بشیم با سرکار خانم ساره گودرزی، خبرنگار از خبرگزاری کتاب ایران ایبنا، که اخبار و تازه ها رو از این روز نمایشگاهی تقدیم ما خواهد کرد. هنوز 24 ساعت از آغاز به کار نمایشگاه به صورت رسمی نگذشته. بشنویم آخرین اخبار رو و وضعیت نمایشگاه رو از زبان سرکار خانم گودرزی. سلام به شما، درود میگم.
سلام، روزتون بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، عرض ادب و احترام دارم.
سلامت باشین، با شما همراه هستیم، بفرمایید.
زنده باشید. نمایشگاه کتاب تهران توی گام 34مش روز گذشته فعالیت خودش رو به صورت رسمی آغاز کرد با حضور 2700 ناشر داخلی، 100 ناشر خارجی و 200 کتاب فروش. یکی از ویژگی های نمایشگاه کتاب تهران در حالا مسیر 34مش حضور کتاب فروشان توی این نمایشگاه هستش.
بله.
که همواره باعث نگرانی و ناراحتی اهالی نشر میشد. میگفتن که فقط نمایشگاه توی 33 دوره پیش تمرکزش روی حوزه نشر و ناشران بوده و جای کتاب فروشان خالی بوده، اما امسال با حضور کتاب فروشان تا حد زیادی این کاستی جبران شده.
بله.
نمایشگاه کتاب تهران امسال میهمان ویژه کشور تاجیکستان داره.
بله.
دقایق دیگه کشور تاجیکستان با عنوان میهمان ویژه نمایشگاه غرفش افتتاح خواهد شد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر فرهنگ کشور تاجیکستان توی سرای ناشران خارجی.
بسیار اتفاق خوبی است. امسال پس کشور تاجیکستان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران است. از نظر فرهنگی قرابت‌های بسیاری داریم، زبانی، آیینی و فرهنگی، و اتفاق خوبی هست. بخش بین المللمون بله. رو پربارتر از قبل میکنه. بله؟
بله، به دلیل این قرابت‌های فرهنگی زمینه‌های همکاری بسیار خوب بین دو کشور فراهم هستش.
بله.
که حالا قرار هستش که در قالب این نمایشگاه و برنامه‌های متعددی که براش پیش‌بینی شده یه چنین کارهایی در نظر گرفته
بسیار
بشه.
بسیار عالی. متشکرم از شما سرکار خانم گودرزی، خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران ایبنا، که با ما همراه بودین. امید به خدا روزهای آینده هم در بخشی از برنامه با شما خواهیم بود. به خدا می‌سپارم.
ممنونم.
سپاسگزارم که امروز همراه بودین با نشر اقتصاد ویژه برنامه شبکه رادیویی اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی کتاب 34مین دوره که از روز گذشته کار خودش رو در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه آغاز کرده. دعوت میکنم شما شنونده های عزیز رو هر جای ایران عزیزمون که هستید در بهار کتاب و کتابخانه ایران حضوری پررنگ داشته باشید. این نمایشگاه تا 30 اردیبهشت ماه به کار خودش ادامه خواهد داد. ما حتما روزهای آینده هم در بخش گزارشی با شما خواهیم بود، انعکاس دهنده صدای شما خواهیم بود. کتاب‌های اقتصادی هم از بخشایی که حتما تقدیم حضورتون خواهیم کرد. امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه برنامه امروزمون. ما تا شنبه با شما خواهیم بود. شنبه هم همین ساعت شنونده نشر اقتصاد باشین. بدرود، خداحافظ.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله لحظات خوبی رو برای همه شما خوبان آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. دوستان عزیز شنونده، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 12:01 خواهد بود. در این لحظات عزیز و نورانی و با نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران گوش جان می سپاریم به تلاوتی از سوره مبارکه نساء با صدای استاد کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ومن يخرج فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد محمد حسین ابوزید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.